سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 خوش آمدید. احمد جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. تنش تازه میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی که در نتیجه آن رهبر تحریک طالبان پاکستان کشته شد دفاع کرد و حکیم الله محسود را قاتل اتباع آمریکا، پاکستان و افغانستان دانست. اما صدر اعظم پاکستان گفته که فشارهای غیر عاقلانه از خشونتها در پاکستان جلوگیری نخواهد کرد. در باره اینها در صدر گزارش ها تا لحظات دیگر بیشتر خواهیم گفت و در نیمه دومین ساعت مجله آزادی را خواهید شنید. پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. جمشید حبیبزاده با شماست.
السلام علیکم، صبحتان بخیر. سرخط خبرها. منشی عمومی ناتو میگوید همه میپذیرند که نیروهای امنیتی افغان قوی اند، پیشرفت کرده اند. رئیس جمهور کرزای از بازمانده های کسانی که در حمله مرگبار اخیر در ولایت غزنی کشته شدند دعوت کرده تا در لوی جرگه مشورتی شرکت کنند و صدر اعظم پاکستان هشدار داده است که با استفاده غیر عاقلانه از نیرو صلح به دست آمده نمیتواند. منشی عمومی ناتو میگوید همه میپذیرند که نیروهای امنیتی افغان قوی اند، پیشرفت کردند. اندرس فوگ رسموسن به روز دوشنبه در بروکسل به خبرنگاران گفت نیروهای افغان این توانایی را دارند که امنیت تمام کشورشان را تامین کنند. او به ظرفیت‌های این نیروها هم ابراز باورمندی کرد و گفت که پس از سال 2014 میلادی هم اردو و پلیس ملی افغان خواهند توانست تا مسئولیت امنیتی تمام کشورشان را به عهده گیرند. منشی عمومی ناتو در حال از تقویت نیروهای افغان سخن میگوید که امسال این نیروها تلفات زیادی را در نتیجه حملات مخالفین مسلح دولت تا حالا متحمل شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید از ماه حمل امسال تا حالا 2052 پلیس در نتیجه حملات شورشیان کشته شدند. رئیس جمهور کرزای از بازمانده های کسانی که در حمله مرگبار اخیر در ولایت غزنی کشته شدند دعوت کرده تا در لوی جرگه مشورتی شرکت کنند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری، آقای کرزای دیروز در دیدار با این خانواده ها به آنها کمک مالی کرد و به مقامات دستور داد تا برای بازمانده های حادثه اخیر در ولایت غزنی زمین رهایشی هم داده شود. در یک انفجار مرگبار بمب به تاریخ 6 عقرب در ولسوالی اندر ولایت غزنی 18 تن به شمول 14 زن و یک کودک کشته شده بودند. مسئولیت این حادثه که پس از انفجار با ریموت کنترل از محل فرار کرده بود، توسط باشنده های ولسوالی اندر دستگیر و در نتیجه سنگسار شد. و رئیس جمهور کرزی به وزارت انکشاف شهری دستور داده تا کار ساختمانی ساحه تجلیل از نوروز را در پغمان شهر کابل سرعت بدهند. رئیس جمهور کرزی روز گذشته از جریان کار این ساختمان دیدن کرد. حسن عبداللهی وزیر شهرسازی و مسکن گفته کار اعمار این پروژه به ارزش 8 میلیون دلار آمریکایی جریان دارد. قرار است افغانستان تجلیل از نوروز سال 1393 را میزبانی کند. صدر اعظم پاکستان هشدار داده است که با استفاده غیر عاقلانه از نیرو صلح به دست آمده نمیتواند. نواز شریف این سخن را در اولین سخنرانیش به مردم پس از کشته شدن حکیم الله محسود در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی ابراز کرد. شریف دیروز دوشنبه پس از مراسم اجرای تمرینات نظامی در ایالت پنجاب در این مورد صحبت کرد. حکومت پاکستان موضعش را روشن ساخته است که حملات طیاره‌های بی پیلوت سبب نقص حاکمیت پاکستان شده و تخطی از قوانین بین‌المللی بشریت است. در کنار این مسئله در تضاد با تلاش‌های ما برای آوردن صلح و ثبات در پاکستان و منطقه است. صدر اعظم پاکستان افزود که حکومت اراده محکم دارد تا سیکل خشونت در پاکستان را خاتمه بدهد. محسود که تحریک طالبان پاکستانی را رهبری میکرد به روز جمعه کشته شد. او در حال کشته شد که نمایندگان حکومت پاکستان برای ملاقات با طالبان آمادگی گرفته بودند. وزیر داخلی پاکستان واشنگتن را متهم کرده که تلاش های صلح را سبوتاژ میکند. در این حال منشی عمومی ناتو از پاکستان خواسته تا راه اکمالاتی و ترانزیتی نیروهای بین المللی در افغانستان را باز نگه دارد. پس از کشته شدن حکیم الله محسود شماری از مقامات پاکستان خواهان بسته شدن این راه شدند. وزیر خارجه امریکا به پولند رسیده است. جان کری در مرحله دوم سفر 12 روزه‌اش به شرق میانه، آفریقای شمالی و اروپا وارد پولند شده است. انتظار می‌رود جان کری با رهبری پولند روی راه‌های افزایش همکاری‌های اقتصادی و پلان‌ها به منظور ایجاد سپر دفاعی راکتی در اروپا بحث کند. این سفر وزیر خارجه امریکا در میان خشم اروپا به خاطر یک برنامه جاسوسی امریکا صورت می‌گیرد. پیش از این وزیر خارجه امریکا و عربستان سعودی در ملاقاتشان وزرای خارجه امریکا و عربستان سعودی در ملاقاتشان در ریاض روی اهداف مشترکشان تاکید کردند. آنها گفتند که شاید برخی اختلافات در شیوه‌های کاری وجود داشته باشد، اما آنها اهداف و اهداف واحد را دنبال می‌کنند. جان کری وزیر خارجه امریکا گفت روابط کشورش با عربستان سعودی به یکی دو مورد خلاصه نمی‌شود.
روابط
ما استراتژیک است، دوامدار است و چندین مورد وسیع دو جانبه و منطقه‌ای را در بر می‌گیرد. روابط میان ایالات متحده و عربستان سعودی خیلی جوانب دارد. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی هم پس از دیدار با همتای امریکاییش روابط هر دو کشور را دوستانه خوانده و گفت آنها در مورد چنین مسئله مهم شرق میانه گفتگو کرده اند. و جمعیت بزرگی از ایرانی ها به روز دوشنبه در برابر سفارت سابق امریکا در تهران به مناسبت سال روز اشغال این سفارت در سال 1979 میلادی دست به تظاهرات زدند. به نقل از رسانه های ایرانی، تظاهر کننده های افراطی که نوشته های ضد امریکایی و بیرق ها را با خود حمل می کردند بر ضد امریکا شعار دادند. مراسم سال روز اشغال سفارت سابق امریکا در تهران که 34 سال پیش صورت گرفت امسال به خاطر صحبت تلفنی حسن روحانی رئیس جمهور ایران با همتای امریکاییش باراک اوباما رنگ دیگری داشت. شمار از ایرانی ها از این اقدام استقبال کردند، اما تندروان و افراطی ها در این خصوص ابراز تردید می کنند. محصلین تندرو ایرانی به تاریخ 14 نوامبر سال 1979 میلادی بالای سفارت امریکا در تهران هجوم بردند. 52 امریکایی 444 روز را در ایران به شکل اسیر سپری کردند. از توجهتان تشکر میکنم.
نه و هشت دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی میزبان شما هستم. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی که در نتیجه آن رهبر تحریک طالبان پاکستان کشته شد دفاع کرد. ناتو امیدوار است که این حادثه باعث بسته شدن راه اکمالاتی و ترانزیتی ناتو در افغانستان نشود.
I feel confident. من باور دارم که مقامات پاکستانی راه اکمالاتی و ترانزیتی را باز بگذارند، زیرا این به نفع پاکستان هم است که در امنیت و ثبات منطقه نقش مثبت داشته باشد.
کمیسیون انتخابات برای اکثریت باشندگان ولایت غزنی کارت رایدهی توزیع نکرده. ادعای شماری از باشندگان غزنی است.
مامورینش نرفتن کارت را توزیع نکردن. نه مردایشان کارت گرفتن، نه زنها گرفتن برادر.
نشریه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند؟ تا دقایق دیگر خواهید شنید و مجله آزادی را پس از نونیم بشنوید. گزارش داریم در مورد ایجاد تنش‌های تازه میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان. وزیر خارجه آمریکا از حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان دفاع کرده است. در این حمله بروز جمعه حکیم الله محسود کشته شد. محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان بود. در تازه ترین عکس العمل صدر اعظم پاکستان گفته است که فشارهای غیر عاقلانه از خشونتها در پاکستان جلوگیری نخواهند کرد. در این میان منشی عمومی ناتو ابراز امیدواری کرده که کشته شدن محسود باعث بسته شدن راه اکمالاتی و ترانزیتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان نشود. جاوید نعیمی گزارش میدهد.
وزیر خارجه امریکا از حمله تیاره بی پیلوت کشورش که در نتیجه آن رهبر طالبان پاکستانی کشته شد دفاع کرده است. جان کری در جریان سفرش به شرق میانه و شمار از کشورهای عربی گفت حکیم الله محسود کسی بود که شمار زیاد از امریکایی ها، پاکستانی ها و افغان ها را کشت. پس از این حمله حکومت پاکستان واکنش شدید نشان داد، اما وزیر خارجه امریکا گفته است واشنگتن این نگرانی اسلام آباد را به صورت جدی در نظر می‌گیرد و با وسیله گفتگوهای استراتژیک با پاکستان یک جا کار می‌کند تا چالش‌ها رفع شوند. در این میان نواز شریف صدر اعظم پاکستان در سخنرانیش در جریان دیدار از یک مرکز تمرینی اردو در ایالت پنجاب گفت تا زمانی که استفاده از نیروی غیر ضروری علیه مردم ادامه یابد و فرصت برای صلح به میان نیاید، خشونت‌ها در پاکستان پایان نخواهد یافت. در این میان حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان که گفته می شود کنترل ایالت خیبر پشتونخوا را در دست دارد، در عکس العمل به حملات تیاره های بی پیلوت امریکایی خواهان بسته کردن راه اکمالاتی و ترانزیتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان شده است. از سوی دیگر منشی عمومی ناتو در بروکسل ابراز امیدواری کرده که این راه از سوی پاکستان بسته نشود. اندرس فوگ راسموسن در سخنرانی ماهانش به روز دوشنبه گفت باز بودن این راه و اکمالات نیروهای ناتو به نفع پاکستان هم است.
I hope that they will remain open. I feel confident that the Pakistani authorities
من امیدوارم که این راه باز گذاشته شود. من باور دارم که مقامات پاکستانی راه اکمالاتی و ترانزیتی را باز بگذارند، زیرا این به نفع پاکستان هم است که در امنیت و ثبات منطقه نقش مثبت داشته باشد. حکیم الله محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان به روز جمعه در نتیجه یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شد. پس از این رویداد پاکستان عکس العمل جدی از خود نشان داد و سفیر آمریکا در اسلام آباد را هم احضار کرد. چودری نثار علی خان وزیر داخلی پاکستان هم کشته شدن حکیم الله محسود را در حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی محکوم کرده و گفته است این حمله نه بالای یک فرد بلکه بالای تلاش‌های صلح در آن کشور صورت گرفته است.
گزارش بود در مورد دفاع وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی که در نتیجه آن رهبر تحریک طالبان پاکستانی کشته شد. قتل حکیم الله محسود عکس العمل‌هایی را در داخل افغانستان نیز در پی داشته است. رئیس جمهور افغانستان به تازگی در دیدار با یک هیئت کانگرس ایالات متحده آمریکا گفته که این حمله در وقت مناسب صورت نگرفته است. احمد تکل نظر شکریه بارگزی عضو ولسی جرگه افغانستان را در باره این عکس العمل آقای کرزی پرسیده است.
با باور من رئیس جمهور فقط خواسته یک نوع سمپاتی خود نسبت به اظهارات دولت پاکستان نشان بده، بخاطر اینکه پاکستان به تازگی آغاز کردن پروسه روند صلح با طالبان پاکستانی و ایران. ما باید درک کنیم که کشته شدن و زنده ماندن افراد به دست رئیس جمهور افغانستان نبوده و نه هست.
اما یک چهره دیگه هم از حکیم الله محسود وجود داره و او شخصیت است که در حال گفتگوهای صلح بود با حکومت مرکزی پاکستان.
ما باید دو موضوع را یکی از دیگه جدا بسازیم. آقای حکیم الله محسود هم از جمله کسایی بود که بسیار سرسخت و تندرو مخالف پالیسی های اسلام آباد بود، اما در هر حالتش ما فکر میکنم که دوستای پاکستانی ما سیاست دوروی خود کنار بگذارند، لااقل در مسائل صلح و جنگ صادقانه با افغانستان و با کشورهایی که متحدینشان است عمل و رفتار داشته باشند.
پس به نظر شما پلان صلح در افغانستان و تلاش های صلح در پاکستان یک هدف تعقیب نمی کنند که او عبارت از صلح در تمام منطقه باشه؟
بدون شک برنامه صلح افغانستان و برنامه صلح پاکستان کاملا گروه هایش در یک مشترکت فکری شاید بسر ببرن، اما از لحاظ محتوا، از لحاظ هدف، از طرف های درگیر در قضیه و مذاکره متفاوت است. به گونه مثال در پاکستان سه گروه تصمیم گیرنده هست در موضوع صلح و جنگ: گروه خود پاکستان، طالبای پاکستانی و تانجاوایش، حکومت پاکستان یا به عباره دیگر احزاب سیاسی پاکستان و سازمان استخباراتی پاکستان و فوج پاکستان. اما وضعیت در افغانستان فرق می کند. هدف که طالبان می جنگن، مرکز که اینا تنبیل و تربیه و تجهیز می شن و گروه هایی که بالاخره در نهایتش می تونن پروسه صلح روش تصمیم بیرن، عبارت از دولت افغانستان و نیروهای مسلح مخالفش از آلی طالب است یا گروه دیگه. دو راه متفاوت، دو هدف متفاوت و دو پروسه متفاوت است.
پس به نحوه شما تایید میکنین اظهارات سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان که میگه کشته شدن حکیم الله مسعود بر طالبان افغان اصلا اثری و تأثیر نخواهد گذاشت؟
خب از لحاظ مسائل لوجستیکی و اداره و مدیریت و مورال، مسعود کسی بوده که با طالبای افغان همکار بودن. در همکاری عملات که در افغانستان اجرا می شد تأثیر خودم میگذارم. وقتی که بحث صلح میشه، من فکر میکنم کشته شدن مسعود شاید بهترین الگو برای طالبای باشه که تا امروز تصمیم خود در مورد صلح و جنگ نگرفتن.
شکریه بارگزای، نماینده مردم کابل در ولسی جرگه افغانستان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
منشی عمومی ناتو میگوید که نیروهای امنیتی افغان پیشرفت قابل ملاحظه کردند. تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهیم گفت. شماری از باشندگان ولایت غزنی ادعا می کنند که مأموران کمیسیون مستقل انتخابات برای اکثریت باشندگان 14 ولسوالی این ولایت کارت رایدهی توزیع نکردند. اما کمیسیون انتخابات می گوید که مردم به هدف دریافت کارت های رایدهی به مراکز ثبت نام مراجعه نکردند. به گفته کمیسیون، تنها در یک ولسوالی غزنی مراکز توزیع کارت‌های رایدهی باز نشده است. از جمشید حبیب‌زاده بیشتر بشنوید.
با اینکه بیش از 5 ماه از روند توزیع کارت‌های رایدهی می‌گذرد، اما شمار از باشندگان ولایت غزنی به خاطر آنچه که عدم توزیع این کارت‌ها به اکثریت مردم در این ولایت می‌خوانند، ابراز نگرانی کرده‌اند. آنها ادعا دارند که تا اکنون در 14 ولسوالی این ولایت هیچ فرد کارت رایدهی نگرفته است. حکمت الله حکمت باشنده ولسوالی دی یک و شاولی هوتک باشنده ولسوالی اندر ولایت غزنی بر رادیو آزادی در مورد چنین گفتند.
ولسوالی دی یک، ولسوالی اندر، ولسوالی گیرو، ولسوالی قرباغ، ولسوالی مقور، ولسوالی جنده، ولسوالی ناوه، ولسوالی اجیرستان، ولسوالی واغز و ولسوالی خوگیانی، ولسوالی رشیدان، ولسوالی زنخان، مامورینش نرفتن کارتا را توزیع نکردن. انتخابات نامال شو، انتخابات سرتاسری نخواد باشه.
نه مردایشان کارت گرفتن، نه زنها گرفتن برادر. انتخابات یک گپ است، ولی باور کو در این حالت افغانستان انتخابات خود یک ماما است ما که تکر میکنیم.
غزنی یکی از ولایاتی است که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 نیز با همچون یک مشکل روبرو بود. در آن زمان هم تعداد زیادی از مردم در این ولایت از گرفتن کارت رایدهی به دلایل مختلف باز ماندند. این ولایت 18 ولسوالی دارد و در 10 سال گذشته بیشترین مناطق آن به دلایل موجودیت مخالفان مسلح ناامن بوده است. در این حال مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این ادعای باشندگان غزنی را به اساس خوانده میگویند که به دلیل مشکلات امنیتی تنها در یک ولسوالی این ولایت مراکز توزیع کارت‌های رایدهی باز نشده است. سری رحمت برمک، یک عضو این کمیسیون، به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در برخی موارد خود مردم این ولایت هم در گرفتن کارت رایدهی غفلت کرده اند.
در ولسوالی ناوه ما نظر به مشکلات امنیتی که وجود داره مراکز ما فعال نیست و در دو ولسوالی دیگه، ولسوالی زنخان و ولسوالی اندر، در این دو ولسوالی مراکز ثبت نام ما اونجا موجود است، مراکز ما باز است، خود مردم مراجعه نمیکنن. بدن دیگه یک سری مشکلاتی هست که ما امروز هم دیروز هم سر این مسئله بحث داشتیم در سطح کمیسیون. هم ما تلاش کردیم هم تیمای آگاهی دهی را که ضرورت داریم، بخصوص از طریق امامای مساجد، اگر ما بتونیم مردم را بیشتر تشویق بکنیم تا که برن اون کارت آگاهی دهی را که ضرورت از برشان در انتخابات میده به دست بیارن.
علاوه بر غزنی، در برخی از ولایات دیگر کشور نیز مردم به خاطر تهدیدات مخالفان مسلح حاضر به گرفتن کارت رای دهی نشدند. پیش از این وزارت داخلی افغانستان گفته بود که تهدیدات امنیتی در 4 ولسوالی ولایت افغانستان موجودند و به همین دلیل کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم نتوانسته که در آنها مراکز توزیع کارت رای دهی را باز کند. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، از آغاز روند توزیع کارت های رای دهی در 5 جوزا تا اکنون 2,600,000 تن کارت رای دهی اخذ کردند. این تعداد افراد اند که تازه سن 18 سالگی را تکمیل کرده، کارت رای دهی شان مفقود شده و یا هم تازه از مهاجرت برگشتند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 ماه حمل سال 1393 برگزار شوند.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از طریق فیسبوک و تویتر هم با ما در تماس شده می توانید. آدرس های ماست facebook.com/azadi.ir و twitter@radioazadi. منشی عمومی ناتو می گوید که نیروهای امنیتی افغان پیشرفت قابل ملاحظه کردند. آندرس فاگ راسموسن دیروز در یک نشست خبری باز هم تأکید کرد که نیروهای افغان این توانایی را خواهند داشت تا مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را پس از سال 2014 میلادی به طور کامل به عهده گیرند. جاوید نعیمی در این مورد گزارش تهیه کرده است.
تلفات نیروهای امنیتی افغان امسال افزایش زیاد داشت، اما به باور ناتو سربازان افغان پیشرفت قابل توجه داشتند. آندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو روز دوشنبه در بروکسل به خبرنگاران گفت در حال حاضر توانایی نیروهای امنیتی افغان نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است.
I think there is a broad agreement that
فکر میکنم این توافق گسترده وجود دارد که نیروهای امنیتی افغان قویان پیشرفت کردند. آنها به صورت فزاینده این توانایی را دارند تا مسئولیت‌های امنیتی را در تمامی افغانستان به عهده گیرند و ما مطمئن هستیم که آنها خواهند توانست تا تمامی مسئولیت امنیتی را بر اساس پلان تا پایان سال 2014 بگیرند. منشی عمومی ناتو در حال از تقویت نیروهای افغان سخن میگوید که امسال این نیروها تلفات زیاد را تا حالا متحمل شدند. وزارت داخلی افغانستان هفته گذشته ارقام را نشر کرد که در آن تعداد تلفات پلیس ملی و پلیس محلی از ماه عمل تا حالا به 2052 تن میرسد. در سال 2012 میلادی در مجموع 1800 تن از اعضای پلیس افغان کشته شده بودند. در جریان امسال طالبان بیش از 6600 فعالیت تخریبی را به شمول 5 حمله انتحاری و بیش از 1700 حمله مستقیم بالای پلیس افغان انجام دادند. بیشتر این تلفات در جنوب و شرق افغانستان که طالبان در آنجاها حضور فعال دارند با نیروهای امنیتی افغان وارد شده است. دیوید یانگ یک مشاور ملکی ناتو در شرق افغانستان است و میگوید افزایش در تلفات نیروهای امنیتی افغان به خاطر که امسال افزایش می‌یابد باعث نگرانی جدی آنها شده است. حتی پیش از این تلفات هم نیروهای امنیتی افغان به خاطر ترک وظیفه‌شان مجبور بودند یک سوم صفوفشان را تعویض کنند. اینک به خاطر مسائل آشکار مربوط به روحیه عساکر، تلفات به صورت فزاینده زیاد است. در واقع ارقام تلفات یک تهدید به مراتب بیشتر از ترک وظیفه را متوجه نیروهای امنیتی افغان می‌سازد. با آنکه تلفات نیروهای امنیتی افغان در جریان حملات بهاری طالبان بیشتر است، مقامات کشورهای مختلف به شمول منشی عمومی ناتو با توانایی نیروهای امنیتی افغان ابراز باورمندی کردند. امسال نیروهای افغان با یک آزمون بزرگ روبرو بودند که گرفتن مسئولیت‌های امنیتی بود، اما سال آینده آنها دو آزمون را در پیش رو دارند: تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان و خروج مکمل نیروهای بین المللی. منشی عمومی ناتو میگوید اگر توانایی نیروهای امنیتی افغان به همین شکل تقویت شود، آنها خواهند توانست با چالش‌های بزرگ مبارزه کرده و امنیت را در کشورشان تامین کنند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترها نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
نه و 25 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر مجله آزادی پخش خواهد شد. اما حالا از زرغونه منگل میشنویم که نشریه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند؟
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش مطلبی را در مورد مشکل مواد مخدر در افغانستان به نشر رسانیده، تحت عنوان در حالی که امریکا از افغانستان خارج می شود، بازار تجارت کوکنار که برای مبارزه بر ضد آن میلیاردها دلار مصرف شده است، هنوز هم در حال رونق است. واشنگتن پست می نویسد نیروهای ایالات متحده در حال از افغانستان خارج می شوند که امریکا مبارزه‌اش بر ضد بازار تریاک در افغانستان را باخته است. این مسئله نماینگر ناکامی در یکی از عمده‌ترین استراتژی‌هایی است که اداره اوباما در سال 2009 برای افغانستان تعیین کرده بود. به نوشته واشنگتن پست، با وجود مصرف 7 میلیارد دلار بعد از سال 2002 برای مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان، بازار تریاک در آن کشور رونق تازه یافته، تقاضا بیشتر شده و شورشیان نقش عمده را در این تجارت دارند. روزنامه می افزاید کوکنار که بعد از پروسس به ایروین مبدل می شود، بیش از هر وقت دیگر نقش عمده را در اقتصاد و سیاست افغانستان بازی می کند و دو هدف عمده امریکا در افغانستان را خدشه‌دار می سازد که عبارتند از مبارزه بر ضد فساد و کاهش رابطه بین شورشیان و تجارت مواد مخدر. از سوی دیگر، در حالی که کشته شدن حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستان خشم اسلام آباد را برافروخته است، وال استریت جورنال در مقاله تحت عنوان اسلحه کامپیوتری زندگی مردم را نجات داده می تواند ولی باید استفاده اخلاقی و قانونی آن ضمانت شود، می نویسد. با هر حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی، قهر و غضب مردم در مورد این برنامه بیشتر می شود. به نوشته روزنامه، رهبر تحریک طالبان پاکستان به روز جمعه در حال کشته شد که حکومت آن کشور برای مذاکرات صلح با طالبان آمادگی می گرفت. وال استریت جورنال می نویسد حمله بر این تروریست بزرگ اسلام آباد را سخت خشمگین ساخت و وزیر داخله آن کشور امریکا را متهم کرد که امید تحکیم ثبات در پاکستان را متضرر ساخته است. وال استریت جورنال می افزاید امنیست انترنشنل یا سازمان عفو بین المللی نیز در این اواخر جنبه قانونی حملات طیاره های بی پیلوت امریکایی را مورد سوال قرار داده است. وال استریت جورنال می نویسد چون این اعتراضات نماینگر نارضایتی مردم از جنگ کامپیوتری شده می باشد. روزنامه در اشاره به حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی می نویسد یک حرکت جدید به سطح بین المللی تحت نام مانی ربات کشنده شوید آغاز شده است. هدف این حرکت دستیابی به یک پیمان بین المللی است که بر اساس آن استفاده به گسترش سلاح کامپیوتری و ربات‌های کشنده منع گردد.
اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان می گوید که تلاش‌ها به هدف ترمیم دستگاه رهنمای نشست طیاره‌ها در میدان هوایی بین‌المللی کابل ادامه دارند. در این حال، مسئولان شرکت‌های هوایی تأکید می کنند که این دستگاه باید پیش از فرارسیدن فصل زمستان فعال ساخته شود. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش تهیه کرده و بعد دنبال این گزارش مجله آزادی پخش خواهد شد.
هرچند مدت ده روز از مشخص شدن عارضه تکنیکی در دستگاه راهنمایی نشست تیارات می گذرد، اما اداره مستقل هوانوردی ملکی می گوید که تلاش می کنند تا به هر گونه مشکل تکنیکی در زمان معاین آن رسیدگی نمایند. محمود شاه حبیبی معاون عملیاتی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت که این سیستم در حالات اضطراری و خرابی هوا مورد استفاده قرار می گیرد.
ILS یه وقت ما که مشکل پیش سوچ ولده خراب ده.
چند قبل یک مشکل پیش آمد که سیستم ILS خراب شده است. ما به خاطر این که مطمئن شده باشیم از طریق سیستم فلایت چک این دستگاه را چک کردیم. زمانی که کدام پرواز می آید این دستگاه آن را می بیند. به تاریخ 25 اکتبر فلایت چک آمد و برای ما گفت که در دستگاه مشکل وجود دارد و ما به خاطر رفع این نقیصه اقدامات خود را انجام دادیم. این کار را هر کس انجام داده نمی تواند. این سیستم در جهان کمپانی های مخصوص خود را دارد. این کمپانی تالس نام دارد، در جرمنی است و ما با این کمپانی در تماس شده ایم.
آقای بیبی می گوید آنان دستگاه های بدیل این سیستم را نیز در اختیار دارند که به نام های DFS، VOR و DMA یاد شده و در حالات اضطراری هنگام نشست تیارات و میدان از آن استفاده می شود. آیلس سیستم است که هنگام خرابی هوا و حالات اضطراری تیارات را راهنمایی می کند تا به خطر انوی میدان قرار گیرند. پیش از این روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که با خرابی این سیستم مشکلات در زمستان بیشتر شده و یک تعداد پروازها نیز کنسل خواهند شد. میدان هوایی بین المللی کابل از مهمترین میدانهای کشور خوانده می شود و به اساس معلومات اداره مستقل هوانوردی افغانستان روزانه بیش از 300 پرواز داخلی و خارجی از این میدان صورت می گیرد. در این حال مسئولان شرکت های هوایی خصوصی موجودیت این دستگاه را مهم خوانده می گویند حکومت قبل از رسیدن زمستان باید با فعال ساختن آن اقدام نماید. فرید پیکار معاون شرکت هوایی کامیر در این مورد بر رادیو آزادی گفت.
سیستم آیلس که در میدان هوایی کابل نصب شده این بسیار مهم است و در صورتی که سیستم غیر فعال باشد بخصوصا که فصل زمستان شروع شده کاملا تشویق شاید زیاد پروازها در صورتی که روزهای که هوا ابری باشه و خراب باشه برف باران نشست نکنه و یا کنسل شود دلیش و ما خواست ما میست که حتما باید بزرگترین فرصت توجه صورت بگیره و ای دوباره فعال شود.
برخی از کارشناسان بخش هوانوردی میگویند خرابی هوا در تمام کشورها مانع در برابر پروازها بوده و گاه گاه ریزش برف و باران سبب می‌گردد تا هر نوع دستگاه از راهنمایی تیارات باز مانند. آنان با توجه به موقعیت جغرافیایی افغانستان سفارش می‌کنند که میدان‌های هوایی کشور باید با وسایل پیشرفته مجهز گردد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های عزیز، خوشحالیم که برنامه مجله آزادی چون شما علاقه مندان را دارد. من فیض الله قرداش دائما تلاش دارم تا با ارج گذاری به خواست شما مطالب جالب و ارزنده را پیشکش نمایم. در این هفته بعد از اخبار فرهنگی داستانی داریم با عنوان چوچه سگ لنگ، تخریب آثار تاریخی سمنگان، درنگی بر آهنگ آهسته برو و آهنگ هفته. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
آبده تاریخی شمرق پل خمری در حال فرو ریختن ناشی از تاثیرات جوی قرار دارد. آثار باستانی شمرق در 5 کیلومتری در جنوب دامنه کوه در کنار دریای پل خمری موقعیت دارد. نظام‌الدین توخی مدیر آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان با آژانس خبری باختر گفته است این آبده تاریخی در سال 1381 به همکاری مردم کشف شده و قدامت آن به دوره کوشانیان تا 2000 1200 سال قبل از میلاد میرسد که شامل تصاویر اسب، راهب، فیل، اژدها، گادی و درخت مرچ است. با باور فرانس گرنلی، یک باستانشناس آلمانی، این آبده تاریخی پس از بت‌های بامیان به حیث معتبرترین آبده‌های تاریخی در افغانستان به شمار می‌آید. مدیر آبدات تاریخی بغلان می‌گوید از فرو ریختن این آبده تاریخی به نهادهای مربوط اطلاع کتبی ارائه شده است تا در حفظ آن تدابیر سنجیده شود. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید غزنی از چهارم حوت سال روان تا یک هفته شاهد جشنواره تجلیل از مراسم غزنی به حیث پایتخت فرهنگ اسلامی خواهد بود. با گزارش آژانس خبری باختر، در جلسه‌ای که شنبه گذشته به اشتراک سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ، سید مصدق خلیلی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، موسی خان اکبرزاده والی غزنی و نمایندگان وزارت‌های امور خارجه، داخله، دفاع ملی و اداره مستقل ارگان‌های محلی دایر شده بود، فیصله به عمل آمد که نظر به پیشنهاد آیسسکو با تاریخ 4 حوت سال روان مراسم تجلیل از غزنی به حیث پایتخت کشورهای اسلامی با مراسم خاص تجلیل به عمل می‌آید. و جمهوری چک به هدف کشف و حفاظت آثار باستانی افغانستان 15 میلیون کرون مساعدت می نماید. در گزارش از رادیو آزادی آمده است این کمک جمهوری چک به بخش باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تادیه خواهد شد تا در کاوش های آثار باستانی منطقه عینک ولایت لوگر مصرف شود. آثار باستانی در ماورای مس عینک ولایت لوگر در سال 1960 میلادی کشف شده بود که با باور آگاهان در پهلوی منابع زیرزمینی و اقتصادی یک ثروت عظیم فرهنگی برای افغانستان است.
شماری از مردم به خصوص آنهایی که فرزندان زیاد دارند و به تربیه و پرورش آنها به دقت تام رسیدگی نمی کنند، گویا می پندارند که وقتی خدا فرزند داد و تو توان تهیه نان و آب و او را داشته باشی، در بین اجتماع و در قطار سایرین خود به خود بزرگ می شود و نگرانی در مورد آنها گویا بی مورد است. اما آگاهان امور اجتماعی به خصوص روانشناسان این نظر را تایید نمی کنند و تعلیم و تربیه و وارسی از صحت و سلامتی فرزندان را یکی از اساسی ترین وجیبه والدین می دانند. امروز اگر در شهر قدم بزنید و خوب دقت کنید، شماری از مردم به خصوص اطفال معلولند و عامل آن تنها آسیب‌های جنگی نیست، بلکه معلولیت‌های ولادی و عدم توجه در تطبیق واکسین‌ها، بی‌توجهی در تداوی بر وقت شماری از مریضی‌ها و حوادث طبیعی و ترافیکی نیز معلول‌هایی را به جامعه تحویل داده که افزایش چشمگیری را در شمار آنها نشان می دهد. شماری از معلولین تا زمانی که از نزدیک به علل آن دقت نشود سالم پنداشته می شوند و به اصطلاح عوام دست شکسته درون آستینند. مرام از این پرحرفی این است که انسانهای سالم را که ما و شما سالمشان می پنداریم نیز نوعی معلولیت دماغی، ذهنی و روانی دارند که نشانه آن نداشتن حس همنوی و مساعدت به همنو به خصوص معلولین است که به این مسئله ارزشی هم قائل نیستند. اما در گوشه گوشه از این کره خاکی هستند انسانهایی که نه تنها به انسان معلول بلکه به حیوان معلول هم دلسوزی دارند و به حقوق آنها احترام میگذارند. به خصوص افراد معلول که از معلولیت مشابه آگاهند و مشکلات ناشی از آن را نسبت به یک فرد سالم درک می نمایند. خیر، داستانی از سلسله داستانهای فرستاده شده از سوی شنونده ها با نام چوچسگ لنگ را داریم که تا حدودی به این مسئله مورد بحث همسویی دارد. مغازه‌داری روی شیشه مغازش اطلاعیه‌ای به این مضمون نصب کرده بود: چوچه سگ‌های فروشی. نصب این اعلانات بهترین روش برای جلب مشتری و خصوص مشتریان خردسال بود. همین خاطر یک پسر خردسال بعد از این که لحظه طولانی به این اعلان چشم دوخته بود، به ذهنش رسید که داخل دوکان برود و در مورد قیمت چوچه سگ‌ها معلومات حاصل کند. و این کار را کرد و از مالک مغازه پرسید: قیمت یک چوچه سگ چند دلار است؟ مغازه‌دار جواب داد: قیمت ها مختلف است، از 30 تا 50 دلار. پسر کوچک دست در جیبش کرد و مقداری پول سیاه بیرون آورد و گفت: من 2.37 دلار دارم، می توانم اقلا یک نگاهی به چوچه سگ ها بیاندازم؟ صاحب مغازه پس از لبخندی اشپلاق زد. با صدای اشپلاق یک سگ ماده با 5 چوچه خرد که هر کدام بیشتر شبیه توپ های پشمی بودند، پشت سر هم از لانه هایشان بیرون آمدن و در مغازه برا افتادن. اما یکی از چوچه سگ ها به طور محسوسی می لنگید و از بقیه سگ چوچه ها عقب می افتاد. پسرک خرد بلا فاصله به آن چوچه سگ که عقب مانده بود اشاره کرد و پرسید: او مقبولک را چه شده؟ صاحب مغازه توضیح داد که دکتر حیوانات بعد از معاینه اظهار کرده که این چوچه سگ در مفصل ران خود صدمه دیده و به همین خاطر تا آخر خواهد لنگید. پسرک خرد هیجان زده گفت: من همین چوچه سگ لنگ را میخرم. صاحب مغازه گفت: نه، بهتر است او را انتخاب نکنی. تازه اگر واقعا او را میخواهی، من بدون پول رایگان برای تو میدم. پسر کوچک با شنیدن این سخن مغازه‌دار خیلی خفه شد و لحظه سقف بالای سرش دور خورد. او مستقیم به چشمان مغازه‌دار نگریست و در حالی که با تکان دادن انگشت سبابه روی حرفش تأکید میکرد گفت: من نمیخواهم که شما او را مفت و رایگان برای من بدهید. او سگ چوچه لنگ به اندازه دیگر چوچه سگها ارزش دارد و من کل قیمت او را به شما پرداخت خواهم کرد. در واقع 2.37 دلار آن را همین حالا نقد می پردازم و متباقی را هر ماه 50 سنت تا اینکه کل قیمتش را پرداخته باشم. مغازه‌دار بلا فاصله گفت: تو بهتر از این چوچه سگ را نخری، چون که او هیچ وقت قادر به دویدن و خیز زدن و بازی کردن با تو نخواهد بود. پسرک با شنیدن این گفته مغازه‌دار خم شد و با 2 دست پاچه پتلون خود را بالا کرد و پای چپش را که پس از عملیات با فلزات پیچ خورده و به وسیله تسمه فلزی محکم نگه داشته شده بود به مغازه‌دار نشان داد و در حالی که به او می نگریست به نرمی گفت: می بینید، من خودم هم نمی توانم خوب بدوم. این سگ چوچه هم به کسی ضرورت دارد که وضع و حال او را خوب درک کند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
عدم توجه به آثار تاریخی در سراسر کشور به یک معضله گویا لاینحل مبدل شده و این آثار باستانی که با گذشت صدها و هزاران سال به ما رسیده و اما با ما از بین می رود، به جز یک فاجعه فرهنگی چیز دیگری نمی توان عنوان کرد. به گفته عوام نه تنها دولتی و نهادی نداریم که از آن پاسداری کند، بلکه مردم نیز با استفاده از به اصطلاح در مغولی اوزا به تاراج بیباکانه آن می پردازند و هرچه منقول است انتقالش می دهند و هرچه آثار غیر منقول است یا مردم بی فرهنگ و یا آفات طبیعی چون باد و باران به تخریب آن می پردازد و دولت نیز اصلا خبری از آن ندارد. گزارشی داریم از این گونه ندانم کاری های وزارت اطلاعات و فرهنگ در ولایت سمنگان و جلب توجه مؤسسه جهانی یونسکو در زمینه که همکارم مجیب رحمان حبیب زی از آن ولایت فرستاده است.
سمنگان یکی از ولایت شمالی کشور است که بیشترین مناطق باستانی را با داشتن بلندتر از 40,000 سال قدامت در خود جا داده است. موجودیت قره کمر، سوم سنگی، کهنشر رباتک، مغاره های توتی، مغاره های هزار سوم کوکجر، چکاب قفلانی، بالاحصار شهر قدیم و استوپه سنگی تخت رستم از معروف ترین مناطق باستانی این ولایت می باشد. نه تنها این مناطق باستانی بلکه ده ها منطقه دیگر باستانی در تهدید خطر تخریب مواجهند. خیرالله انوش والی ولایت سمنگان میگوید که از جمله این آبادات باستانی معروف ترین آن که استوپه سنگ تخت رستم و جایگاه ده ساله حیات زردشت بود مورد تهدید تخریب قرار دارد و در مورد خواهان توجه و کمک سازمان جهانی یونسکو گردید.
قبلا تو باید دیوار یا تا یک منظوری داده شد که مایره برای فازتش نگرانی ما رفع شد. مغاره ها دفعیمش قرار داره و نمونجر کشت و زراعت میکردن و بخشی گفتم این فازت آثار تاریخی ما جاهای تاریخی همکاری محسی و ترمیرس کنه به این بخش میخواییم.
به قول والی این ولایت که وضعیت فرهنگ ولایت سمنگان نیازمند توجه سازمان یونسکو می باشد. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان نیز خواهان توجه وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد به ایجاد دیوار احاطوی و نگهداشت استوپه سنگی تخت رستم و مغاره قره کمر گردید.
پیشنهاد کردیم به وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ و باز هم به ما صمیم به ای هستیم که یک هیئت فنی و تکنیکی از اداره یونسکو باید اینجا بیاین و ایساها را ببینن. با وجود که چند قبل ما یک آیت از وزارت اطلاعات فرنگ داشتیم عریم ایساها را تثبیت کردن که دگه دست نخوره و
تنها مقامات محلی ولایت سمنگان نیستند که خواهان توجه به آثار و آبادات باستانی که نشان دهنده غنامت تاریخی این مرز و بوم است می باشد، بلکه باشندگان این ولایت نیز از دولت و نهادهای مسئول می خواهند که برای آبادات تاریخی و حفظ و نگهداشت آن توجه لازم نمایند.
ما از مسئولین و از سازمان بین المللی که به نام یونسکو است خانزی هستم تا بیشتر در این قسمت البته دولت البته حکومت محلی و سمنگان همکاری بکنند.
کارشناسان به این باور هستند با وصف این که پلیس خاص محافظت ساحات باستانی ایجاد شده است، اما به خاطر کمبود تعداد این عساکر و عدم احساس مسئولیت این قطعه خاص حفاظت آثار و ساحات باستانی، مردم خودسرانه دست به کاوش های ساحات باستانی این ولایت میزنند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، سمنگان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
با شنیدن اولین تنین این موزیک می دانیم که آغاز آهنگ آهسته برو است که امروزه گوش مردم افغانستان با او آشناست. همه می دانیم که مراسم خوشی و خصوص عروسی و پیوند قرین یک پسر با یک دختر از جمله عنعنات معقول و ضروری و یکی از عوامل تنازوی بقا و ادامه حیات بشری است و این پیوند در بین ساکنین کره خاکی از جمله در کشور ما افغانستان با مراسم گوناگون و ایجاد محافل خوشی آگنده از فضای با موسیقی، رقص و پایکوبی و سرور بدرقه می شود. از جمله آهنگایی که حین داخل شدن عروس و داماد و ترک آنها در ختم محفل از سالون زمزمه آهسته برو در بین دری زبانان و شبیه آن شایسته ناوکی در بین اقوام پشتون و یاریارها و اولنگها در بین ازبیک ها است که اجرای آن در بین مردم افغانستان آسیای میانه به یک عنعنه الزامی مبدل شده است. مسابقه چندین صد سال و به قولی چندین هزار ساله دارد. مرحوم استاد هماهنگ بدین باور بود که خواندن آیسته برو قبل از اجرای استادان در محافل زنانه عروسی با چهار بیتی های حزن‌انگیز پیشینه خیلی دور دارد.
وقتی که استادای پدران نکاح های ما قصه می کنن، آیسته بروها را زن آدم و مجلس های زنانه که توی می کنن که دایره می خواندن. وقتی که استادا سر کار آمد، استاد قاسم این می خواند، مگم ما برتان بگویم که آستابرو نه کمپوز است، نه ساخته های کس است، یک چیز مثل چاربیدی شمالی. ببینین از قرنا به این طرف است.
گل بار صبح من یوسف مصر چمنم استام برو ماهی من استام برو.
شماری از مردم به این باورند که رواج و اجرای آهنگ آیسته برو گذشته نچندان دور بلکه 4 الی 5 دهه دارد، در حالی که چنین نیست. اولین آهنگ آیسته برو که در اولین وسیله ضبط یعنی ریکارد در کشور هند ضبط شده از مرحوم استاد قاسم است که تا امروز به دست ما رسیده. بنا به قول دانشی مرد ادبیات مرحوم استاد محمد کریم نزیهی که از قول والد خود قاضی بابا مراد خان قاضی کلان دوران امیر عبدالرحمن خان نقل می کردن، این آهنگ در زمان امیر حبیب الله خان در مراسم نکاح سردار نصرالله خان اجرا شده و مورد ستایش امیر و حاضرین واقع شده بود و بالاخره به خواست امیر مذکور در هند برطانیوی ریکارد شده است. جناب نزیهی می گفت این بدان معنا نیست که قبل از استاد قاسم جی این ترانه رواج نداشته. اگر چنین می بود استاد قاسم مرحوم با این پختگی آن را اجرا نمی توانست. شماری از هنرمندان حیات و مرحوم به این نظر بودند که آهنگ آیسته برو با گذشت سالها بعد از سفته شدن در زمزمه زنان به خصوص زنان هنرمند در مراسم عروسی ها به تدریج در دوران سلطنت امیر شیرعلی خان از سوی استادانی که از هند آمده و خواننده دربار شدند بازخوانی و کمپوز شده است. مجید سپند ستار نواز مشهور افغان در مورد طرز کلاسیک و مقام این آهنگ دید متفاوتی از مرحوم هماهنگ دارد و میگوید
از لحاظ تکنیکی که بگویم راگ پینو یک راگ است که راگ حزین است، تراژیت است و وقتی که اگر یک استاد بسیار ورزیده در آواز بسیار خوب و آلات موسیقی درست و بسیار تیز و ریتمیک نه بلکه به مو کیفیت اصلیش خوانده شود، چون تال از تال مغولی است، همونطور روان است، آهسته میره، بسیار بر روان شنونده و بر روان عروس و داماد هم بسیار تاثیرات دارد. بسیاری کسا در وقت شنیدن آستابرو اشک ریختند.
باری مرحوم عزیز غزنوی هنرمند محلی در صحبت با همکارم جاوید فیضی گفته بود نه تنها آهنگ آیسته برو بلکه چند آهنگ دیگر خاص مراسم عروسی نیز کمپوزهای خاص خود را دارند.
این آهنگ آیسته برو کمپوز خاص داشت و دارد تا فعلا و همچنان آهنگ اینابیاری و بادا بادا الهی مبارک بادا یا آهنگایی است که سابقه طولانی داشته و کمپوزش هم تا فعلا هیچ کمپوزیتوری او را تغییر داده نتانسته و این آهنگ است که در شب عروسی دو جوان وقتی که عروسی میکنن این آهنگ آستابرو اجرا میشود.
یکی از خصوصیت‌های آهنگ آیسته برو زمزمه چهار بیتی‌های خوزننگیز ایجاد رقت قلب به حاضرین خاصتاً به اعضای خانواده دختر است که در بسا موارد باعث اشک‌ریزی والدین و خود عروس می‌شود.
فرزند عزیز من که داماد شدی آستا برو سر و روان آستا برو صد شاد خدا جوان شدی شاد شدی آستا برو ماه مان آستا برو.
یکی از خانم‌ها در مورد آهنگ آیسته برو سخنانی دارد.
تأثیر کلی سر تمام مردم داره و ایره ما فکر میکنم که امی دختر وقتی که عروسی میکنه از مادر، از خواهر، از برادر و دوستان خود یا جدا میشه که سالهای سال یک جای هستن جدا میشه و ای دمو شب عروسی وقتی که می آهنگ آیسته برو رو میخونه یک تأثیر سر ازی میمانه و ساعت و سر شاخل و عروس خیل.
گفتیم مترادف با آهنگ آیسته برو آهنگی به زبان پشتو نیز موجود است که با سرآغاز پا بسم الله قدم را و اخلا شایسته ناوکی مشهور است که در این روزها در محافل عروسی افغانها زمزمه می شود که رواج تازه آن بعد از بازخوانی هنرمند محبوب صدیق شباب برازنده شد. اما این آهنگ نیز سابقه طولانی دارد و بار اول توسط سید عبدالخالق قندهاری اجرا و ضبط آن در رادیو کابل وقت صورت گرفته. اما در آن زمانها آن قدر مطمع نظر نبود. با تلاش زیاد به آهنگ عبدالخالق آقا دسترسی میسر نشد. صدیق شباب با آرنج خوبی آن را اجرا نموده.
بسم الله قدم را اخلا شایست نبکی مو باشت می نبکی حالا دمشه بسم الله قدم را اخلا شایست نبکی مو باشت می نبکی حالا
در بین اقوام ازبیک در شمال افغانستان و ساکنین آسیای میانه به عین طرز در محافل عروسی با ریتم‌های متفاوت آهنگ‌های مشهور یاریار و اولنگ‌ها اجرا می‌شود که خیلی‌ها حزین و تراژیک است و این سرودها در مناطق مختلف تمایز خود را دارد. یکی از این آهنگ‌های یاریار را می‌شنوید. شنونده های محترم، با تقدیم آهنگ های میکس شده از چند هنرمندی که آهنگ آیسته برو را زمزمه کردن، برنامه امروز مجله آزادی و پایان می رسد. تا هفته بعد، الله یاور.
My man, Pavila, yeah, just the land of در ایمان گرده دستا دیدت مایمان تا دیدت تا دیدت
گل گل سوکی من یوسف مصری چمن مستان دلو مالی من مستان دلو
فرزان دیزی زمن که داماد شدی آستان دلو سروی روان است بیرون صد شاد خدا جوان شدی شاد شدی باستا بیرون
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com